بله، خیلی ممنونم آقای جوادزاده از دعوتتون. خوشحالم که در خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم هستم، مخاطبین عزیز در رادیو عصر جدید. امروز جمعه 5 مرداد ماه 1403 برابر با 26 ماه جولای 2024 هستش. همزمان هستیم با نشست 20 کشور قدرتمند ثروتمند که در برزیل اینها جمع شدند و وزیران دارایی و اقتصادشون کشورهای عضو گروه 20 جلسه دارند. در همین حیث و بیس آکسفام که یک مؤسسه بزرگ بین المللی است و مسائل اقتصادی دنیا رو بررسی میکنه و آمارای جالبی رو منتشر کرده از جمله امسال، میگه که حدود 1% یا کمتر از 1% از مردم دنیا بیشترین ثروت‌های کل دنیا را در اختیار دارند. و چیز دیگه‌ای که گزارش میده اینه که ظرف 10 سال گذشته این 1% 43,000 میلیارد دلار به ثروت خودشون اضافه کردن. همونطور که میدونید در بحران کووید این افزوده شدن بر ثروت‌های اینها شتاب بیشتری گرفت، بیشتر نه کمتر، با اینکه دنیا یه حالت انجماد بهش دست داده بود از همه نظر، فاصله گیری های اجتماعی عرض کنم به خدمتتون و مرگ و میرها و بیماری هایی که به اصطلاح وابسته و مرتبط بود به ویروس کووید 19، ولی اینها تونستن با دستکاری کردن بازار، دستکاری کردن سیاستمدارا، این قدرت ها تونستن باز هم بیشتر در اون یکی دو سه سالی که مربوط به بحران شدید کووید بود بتونن به ثروت خودشون بیافزایند. چرا اینطور باید باشه؟ چرا باید یه عده در آفریقا در اون فقر و واقعا مصیبتی که میبینیم زندگی بکنن، در اون شرایط بسیار ناجور زندگی بکنن، در از کمترین امکانات ارزم به خدمت شما زندگی برخوردار نباشن، ولی یک عده در ناز و نعمت زندگی بکنن که انقدر داشته باشن که ندونن چجوری بخورن؟ این رو ما خودمون در میهن خودمون شاهد هستیم که گردانندگان این رژیم دقیقا همین کار رو کردن. خودشون به محض اینه که یه خورده یه عدسه سرفهی چیزی میکنه، یکی سوار هواپیما میشن و میرن لندن و آلمان و عرض شود که کشورهای اروپایی و بهترین مریضخونه ها، البته با اون پولای سرشاری که در اختیارشون میذارن، فرش قرمز براشون تهیه میکنن و رسیدگی های آنچنانی میگیرن، در حالی که در کشور خود ما حتی ورود واکسن رو این آقا ممنوع کرد. آخه چرا اینطور هست؟ حالا چرا اینطور هست؟ ببینید، در یک سمت مردم قرار گرفتن و حقوقشون، در یک سمت دیگه قدرت ها قرار گرفتن و زور و خشونت. اون قدرت هایی که عرض می کنم قدرت هایی هستن که میشه به چند دسته تقسیمشون کرد: قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی، قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های عرضم به خدمت شما حتی شرقی و غربی. فقط ما راجع به غرب و امریکا شما فرمودید صحبت نمی کنیم، قدرت ها به طور کلی در سراسر دنیا در یک ور قرار گرفتن و مردم زیر سلطه، مردم با حقوقشون در سمت دیگه. پندار انسان هم در دو جا بیشتر نمیتونه باشه. به لحاظ بنمایه تفکر و تعقل انسان میتونه یا سلطه مدار، قدرت مدار باشه در یک طرف، در یک طرف هم میتونه حقوق مدار باشه، حقوند باشه. هرچی به سمت سلطه مداری و قدرت مداری و زورپرستی میل بکنه پندار انسان، کردار، گفتار، نوشتار انسان هم به همون سمت میل میکنه که متاسفانه این شده که الان میبینیم. و از این منظر نگاه میکنیم به عنوان این جلسه در رابطه با به اصطلاح سیاستمدارای امریکا، سیاست با تعریف خودشون، قدرتمداران امریکا که با این انتخاباتی که به زودی قرار انجام بشه ظرف چند ماه آینده معین خواهد شد. یک توضیح کوچیکی لازم داده بشه واسه هموطنانمون در داخل ایران که ممکنه که دسترسی نداشته باشن به اخبار در خارج و در امریکا، که آقای جو بایدن که رئیس جمهور امریکا هست به خاطر اشکالات نورولوژیکی اعصابی که پیدا کرد یه مقداری کم میاره موقع صحبت کردن، لکنت زبان پیدا میکنه، حتی اگر که به اصطلاح ظرفیت مغزیش کامل باشه ولی در اون ارتباطاتی که یک شخصی در اون مقام باید بگیره اون زیاد کارایی نداشته و از این بسیار استفاده کردن واسه زدن حزب دموکرات در مقابل حزب جمهوری خواه در امریکا. همجور که میدونید دو تا حزب هستن که بین این دو تا صندلی قدرت هی رد و بدل میشه و اونا استفاده حد اکثری کردن از اینه که بایدن رو و کمبودهای عصبی نورولوژیکش رو به اصطلاح استفاده کنن واسه اینه که ترامپ برسه به ریاست جمهوری. اتفاقی که افتاد این بود که بعد از مناظره آقای بایدن نتونست خوب از عهده بر بیاد با ترامپ و از او خواسته شد که کنارگیری کنه. بالاخره بعد از کشمکش هایی یک مرتبه واقعا یک تصمیمی رو، این چنین تصمیمی رو گرفت و اعلام کرد و خانوم کامالا هریس که معاونش هست، نفر دوم قدرت هست در امریکا، رو اون رو به اصطلاح پیشنهاد کرد برای اینه که از با نمایندگی از حزب دموکرات بره و در مقابل ترامپ قرار بگیره توی انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر 2024. خب حالا البته یه مقدار اشکالاتی هست. حزب دموکرات قبلا اعلام کرده که آقای بایدن هست، حالا دارن به اصطلاح گیر میدن به قول معروف جمهوری خواها به مسائل حقوقی که این قضیه میتونه داشته باشه، ولی در جلسه ای که دموکرات، حزب دموکرات قراره که در آینده نزدیک داشته باشه، این دیگه اون گیر و گوراش هم به احتمال خیلی زیاد برطرف خواهد شد. چرا؟ برای اینه که مردم رای دهندگان اقبال بسیار زیادی داشتن به خانم کامالا هریس. خانم کامالا هریس یک خانمی هستش که دادستان بوده در ایالت کالیفرنیا، هر دو تا والدینش مهاجر هستن و این یک رگه های هندی و یک رگه های مال جامائیکا سیاه‌پوستی داره و به این سلاح هاست که یک خانم، یک به سلام لحاظ مهاجر و هندی و جامائیکایی و سیاه‌پوست بودن، این جزء اولین ها هستش در امریکا، امریکایی که هنوز به عنوان به اصطلاح به قول خودشون بزرگترین ابرقدرت دنیا هنوز نتونسته یک رئیس جمهور زن به اصطلاح دنیا معرفی بکنه. خانم هیلاری کلینتون هم دیدیم که شکست خورد از آقای ترامپ و اون رفتش به کاخ سفید. خب حالا الان در این شرایط قرار داریم. چرا میگم که اقبال زیادی بوده به خانم هریس؟ اینجا امریکاست، اینجا ما در شهر سرمایه سالاری هست و اینی که کدوم نامزد بیشتر پول جمع کرده واسه مبارزات انتخاباتی، اون به اصطلاح عامل بسیار مهمی هستش برای پیشبینی اینه که این در این انتخابات برنده میشه یا نمیشه. این خانم رکورد شکسته در تاریخ مبارزات انتخاباتی امریکا که بتونه این پول به اصطلاح گردآوری اهدای پول واسه مبارزات انتخاباتی رو داشته. مثلا در یک جلسه زوم که تا حالا سابقه نداشته 136,000 نفر از خانم ها شرکت کردند و در عرض کمتر از یک ساعت $1,000,000 پول جمع کردند و بعد در یک جلسه دیگه ای که آقایون و سیاه‌پوستا و اینها بودن $3,000,000 پول جمع شده براش. خب این به اضافه چیزهای دیگه بوده که اهدا شده به حزب دموکرات واسه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری از بعد از اونی که آقای جو بایدن انصرافش رو اعلام کرد. خب این نمایشگری است برای اینه که خانم کامالا هریس که قبل از این اصلا اونقدر مطرح نبود، مثلا به عنوان معاون ریاست جمهوری یه سر ایشونو داریم، اون سر قضیه هم مثلا دیک چینی بود که تقریبا همه کاره اون بود و جورج بوش که عروسکی اون بالا بود و مشغول تفریح و این حرفای خودش بود و هر چند وقت یه بار یه سخنرانی چیزی هم میکرد و یه حکمی صادر میکرد و این حرفا، ولی در مورد خانم هریس زیاد این شکلی نبوده. ولی علارغم این یک چنین حالتی پیش اومده و به نظر میادش که ایشون بتونه قد علم بکنه در مقابل این نماینده یا نامزد قدر قدرت جمهوری خواهان. از فرازهایی که مثلا در سابقه ایشون در رابطه با ایران تمامی حرفا رو داریم میزنیم دیگه، داشته انتقاد کرده از آقای ترامپ در زمان ریاست جمهوریش به خاطر قتل آقای سلیمانی، قاسم سلیمانی رو که کشتن با درون توی عراق، از جمله کسانی که مخالفت کرده با این کار این خانم کامالا هریس بوده. و همچنین ایشون در یک سخنرانی استفاده از تروریسم اسلامی رو درست ندونسته، صلاح ندونسته. حالا البته تعداد بیشتری هستن که به قول معروف دوزاریشون افتاده از این سیاستمداری که دستی بر آتیش دارن، میدونن اون تو ما چه خبر هست، که چنین رویه رو، اسلام ستیزی رو، دین ستیزی رو، به خصوص اسلام ستیزی رو من میکنن. مثلا حالا چیزی که یادم افتاد آقای دول بود که نه اسمش حالا اشتباه میگم، ولی یکی از به اصطلاح سردمداران حزب جمهوری خواه بود که توی کمیته ارزم به خدمت شما نیروهای مسلح کنگره امریکا اعتراض کرد که هی نگید اسلامیست، اون لغت اسلامیست رو استفاده کرد، نگید اسلامیست، برای اینه که این یک عکس العمل خیلی بدی داره در مسلمان ها، 1.5 میلیارد 2 میلیارد مسلمان داریم و اینها نمیتونن بپذیرن که همه رو با یک چو، همه که به اصطلاح خمینی و طالبان و البغدادی که نیستن، که اینا داره کم کم دوزاریشون میفته که این مخشویی، این جنگ روانی که علیه ارزم به خدمت شما دنیای اسلام و اسلام و مسلمان ها را انداختن، داره به ضررشون تموم میشه. از آقای گورباچوف منقول هست بعد از اون فروپاشی شوروی که گفتش که ما بزرگترین ضرر رو به کپیتالیسم و امپراتوری غرب زدیم و اون اینه که دشمنش رو گرفتیم ازش. اون موقع بلوک شرق بود و بلوک غرب بود، حالا بلوک شرق نبود دیگه اون موقع با فروپاشی شوروی بعد در زمان گورباچوف، ولی یک نظام که چرس کنم، یک رژیم سرمایه سالار که به اصطلاح مادر شهرش تو امریکا باشه با این بودجه نظامی که داره، بدون دشمن که نمیشه، که بهتر از شوروی براش درست کردن و اون چی بود؟ اسلام بود. اولا اسلام رو خودشون تعریف میکنن، اسلام آقای عربستان اشکالی نداره که با اره تکه تکه میکنه خبرنگارا تو سفارتش توی ترکیه، ولی اسلام مثلا خمینی یا طالبان یا القاعده اشکال داره. نظر من همش اشکال داره، هیچ کدومشون اسلام نیست، همش ضد اسلام هستن، ولی اون مایله که به اصطلاح اونو بگه بعد لولو خورخوره، این یکی رو بگه خوب. آقای نتانیاهو هم همینو میگه در اون پیوند یا پیمان ابراهیم، کاسه گدایی دور دنیای عرب گرفته، به خصوص عربستان، که اونها رو جلب بکنه، ولی با این خشونت گستری هایی که دیگه واقعا از حد و مرز هم دیگه گذرونده، این به اینجا رسیده که همه پشت کردن به این نتانیاهو. نتانیاهو باز اتفاق مهم دیگه که افتاد ظرف این یکی دو روز گذشته، بالاخره اومد امریکا و رفت توی کنگره. این بار چهارمی بود که تو کنگره امریکا گذاشتن سخنرانی بکنه. این یک افتخار بزرگی است، که افتخار بزرگ از دید این هاست که به اصطلاح رهبران کشورهای دیگه میدن. و مثلا چرچیل 3 دفعه فقط اونجا سخنرانی کرد در کنگره امریکا، این آقا برای بار چهارم اومده بود. ولی جالبه که بدونید که گفتن حدود 100 نفر از نمایندگان، از نمایندگان قوه مقننه تحریم کردن نرفتن اونجا، و یک خانم فلسطینی اصلی که نماینده کنگره امریکا هست که اونجا رفت تحریم نکرد، ولی یه پلاکارد دستش گرفت که به اصطلاح محکوم کرد این آقای، عرضم به خدمت شما، نتانیاهو رو. خب حالا اونایی که رفتن اونجا به خاطر فشار بسیار زیاد لابی اسرائیل، آیپک اسمش هست، مجبور بودن برن، از جمله آقای جانسون اسمش هست، مارک جانسون، که رئیس قوه مقننه است و سومین نفر قدرتمند در امریکاست. یعنی اگه رئیس جمهور بمیره معاونش میشه رئیس جمهور، اگه هر دوتاشون بمیرن رئیس قوه همین آقای جانسون هستش که میشه رئیس جمهور. خب این کیه؟ این از اون کسایی هستش که به شدت طرفدار ترامپه، مثلا برای پشتیبانی ازش رفته بود توی دادگاه نیویورک اون موقعی که میخواستن محکومش، حکمش رو صادر بکنن، و با عنوان پشتیبانی از جمله کسانی بود که رفتش تو اون جلسه شرکت کرد. و قبل از اینه که این جلسه که نتانیاهو قرار بود اونجا باشه، وقتی که اومد به تهدید کرد اگر کسی از نماینده ها که مسئولیت سیاسی باید داشته باشن اعتراضی بکنه، حرفی بزنه، چیزی بگه، دستگیرش میکنم، حکم جلبش رو صادر میکنم. این آقا اینقدر به اصطلاح فاشیسم هست که به اصطلاح به این ترتیب. بعد اون وقت خیلی جالب بود، اونایی که فیلم سخنرانی نتانیاهو رو دیدن، در آنچه که مربوط به امریکا میشه آدم یه خود گیج میشد، آیا رئیس جمهور امریکا داره که سالی یه بار در کنگره سخنرانی میکنه، وضعیت کشور رو گزارش میده، این همچی سخنرانی هستش که اینجور براش کف میزن و بلند میشن و میشینن و او چه بیابروی داشت آقا، یا اینکه نه واقعا یک به اصطلاح نخست وزیر یه جای دیگه است، اسرائیل، که البته این دومی بود. اینی که حالا جالب بود که یه کسی حساب کرده بود که هر 30-40 ثانیه‌ای براش بلند شدن و کف زدن. ببینید این دریوزگی و وابستگی، یه استقلال رو در پول، در قدرت، در اسلحه میدونن. وقتی که میگیم که امریکا یک کشور مستقل نیست، انگار که داری به زبان مریخی حرف میزنی که نمیتونه بفهمه همچی چیزی. ای بابا، امریکا این بودجه نظامیش برابر اول در دنیا و برابر دوم تا 11 هست بوده. حالا ببینیم امسال چجوری میشه. این چطور مستقل نیست؟ بیشترین سرمایه ها و پول ها، این چطور مستقل نیست؟ میبینیم که چطور مستقل نیست، به ترتیبی که این حزب جمهوری خواه چجور تحت تأثیر آیپک قرار داره، و به این ترتیبی که خدمتتون عرض کردم. خب حالا چیز دیگه که اتفاق افتاده، آقای نتانیاهو چپ و راست به ایران اشاره کرده. ایران، تهران، منظورش دشمن دیگه، باید بگه دشمن، 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 همون جنسی که خامنه‌ای داره، خمینی داره، که دشمن لازم داره، که گورباچوف گفت دشمن ازش گرفتیم، ولی آقای خمینی این دو دستی تقدیمش کرد، این دشمن رو با گروگانگیری و بعدش تا اینجا که دیگه میدونیم. یه بند از این گفت آقا تو داری با کنگره امریکا حرف میزنی، داری با فلسطین داری میجنگی، اونام که دیگه همه جای دنیا گفتن که هیچ نقش مستقیمی نداشته در این به اصطلاح حمله ای که 7 اکتبر کردن، چه بسا که اصلا خبرم نداشته تهران اینطور که گفتن از این حمله 7 اکتبر، ولی لازم داره دیگه. در اون پیام ویدئویی هم که به بایدن فرستاد، اونجا هم باز دوباره گفت ایران دشمن مشترک، باید بگیریم، بزنیم، ببریم، بکشیم، و تمام اون تهدیدایی که کرد. خب حالا خانم هریس، کامالا هریس، که طبق قانون اینجا ریاست کنگره رو در جلسات مشترکشون داره، حتی حاضر نشد در این جلسه ای که نتانیاهو سخنرانی میکرد شرکت بکنه، جای دیگه رفته بود و اصلا شرکت نکرد اونجا، و به صورت خصوصی پشت درهای بسته یک ملاقاتی داشت با نتانیاهو. بعدی هم که اومدن بدون اینکه اون لبخندایی که تا بناگوش باز میشه میبینیم این سرسپردگان حزب جمهوری خواه از خودشون نشون دادن، ایشون با اخم و تخت دستش هم البته فشار دست دادن با هم دیگه، جلو پرچم امریکا و اسرائیل رو عکس گرفتن و این حرفا. ولی خانم هریس گفتش که من مخالف این کشتارها و این خشونت گستری ها هستم. جالب اونورش که آقای عرضم به خدمت شما ترامپ با آقای نتانیاهو با کم محلی گفتن ترامپ روبرو شده، حالا فیلماش همینجوری بیشتر ظاهر میشه، به همین مقدار که عرض کردم بسنده میکنم اگر که این فیلم مختصری را که بلافاصله قبل از شروع این جلسه یکی از دوستان برای من فرستادن که از جاش بلند شد ترامپ و نتانیاهو دستشو دراز کرد که دست بده، این پشتشو کرد و راشو کشید و رفت و یک توهین به اصطلاح دیپلماتیک بزرگی به اون بود، نشون میده که به اصطلاح در چه وضعیتی نتانیاهو در امریکا هست، علارغم میلیون ها ده ها و شاید صد ها میلیون دلاری که خرج میکنن در لابیگری به جایی مثل که نرسیده. چرا؟ برای اینه که میگن که آقای خمینی هم گفت من با کسی عقد اخوت نبستم و قدرت با کسی عقد اخوت نبسته. همین نتانیاهو در زمان ترامپ که سفارت امریکا به اورشلیم منتقل شد چقدر مجیز ترامپ رو میگفت، بلافاصله بعد از اینه که ترامپ از قدرت خارج شد وظیفه خودش دونست که اونو تخریب لفظی بکنه در جلوی رسانه ها. حالا دوباره دنبالش راه افتاده، گدایی به اصطلاح تایید میکنه، اونم چون در وضعیت ضعیفی هست محلش نمیذاره. جمله کلیدی اینه، چرا این رفتار رو باهاش کرد ترامپ اگر که کرد، و چرا کامالا هریس این رفتار رو باهاش کرد علارغم اینه که در مبارزات انتخاباتی که با بایدن شرکت داشت توی آیپک خیلی دفاع کرد از عرضم به خدمت شما اسرائیل، ولی حالا چرا اینجور شده؟ آیا یک حزبی بوده این کار رو کرده؟ آیا یک میلیشیایی اومده این کارو کرده؟ آیا یک قدرتی از کره مریخ اومده این کارو کرده؟ نه، بزرگترین ابرقدرت دنیا به این توانا بوده و اون کیه و اون چیه و اون افکار عمومیه. هیچگاه از 75-80 سال پیش که نطفه صهیونیسم و حالا مال خود صهیونیسم و قبل‌تر از اونم میره دولت اسرائیل بسته شد، دولت اسرائیل در افکار عمومی این جور قافیه رو نباخته بود. همطور که میدونید بسیاری از شبکه‌های رادیو تلویزیونی و رسانه‌های چاپی حتی و این وبسایت‌ها، وبلاگ‌ها، این تاک شوها، این اصلا هر جایی که شما دست می‌ذارید، این مثلا روبرت مرداک یکیشه، ولی بسیار دیگری از صهیونیست ها کلیمیا در اون قلمرو صهیونیسفر هستن که اونو ادامه کنترل میکنن و اونها نتونستن حریف مردم بشن. توجه داشته باشید که کاملا بسته است مرزهای عرضم به خدمت شما غزه به خبرنگاران، حتی خبرنگاران CNN و فاکس نیوز و خبرنگارانی که خیلی همدردی دارن با نتانیاهو اگه بخوان دارن غزه، کاملا با به اصطلاح کنترل میرن اونجا، یعنی یه عده از سربازان اسرائیلی دورشون میکنن و کجا میتونه بره کجا نمیتونه بره، چی میتونه گزارش کنه چی نمیتونه گزارش بکنه. همه این گزارشاتی که میبینیم از غزه به خارج و به افکار عمومی دنیا اومده توسط شهروند خبرنگاران و یکی دو تا به اصطلاح خبرنگاری هایی که به اصطلاح اصلا یارای به اصطلاح پایی ندارن، مثلا با CNN و فاکس نیوز و BBC و صدای امریکا و اینها که هنوز نه کاملا ولی خب مجبور شدن یه جورایی به نفع مردم فلسطین برنامه اجرا کنن و حرف بزنن. خب حالا در این وقت کمی که باقی مونده همه این حرفا رو که عرض کردم یه چیز دیگه ایرم که حالا باز همین اخیراً دیدم که طرفداران به اصطلاح فرقه پهلوی اونها خانوم هریس رو حالا دیگه واقعا لازم هم نیستش که بگم چی خوندن و چه به اصطلاح حرفای نامربوط و واژه هایی در مورد اون به کار بردن، ولی اون نشون میده که به اصطلاح در چه زمینه فکری هستن و چقدر بریده از واقعیت هستن. یعنی حالا تمایل سیاسی یه چیزه، ولی اینه که به هر حال تو واقعیت رو درک بکنی که ببینی آخه به اصطلاح چه خبره در دنیا. اون کاملا بریده، کاملا بریده از واقعیت‌های دنیا و متاسفانه سم خودش رو ریخت. پهلوی و شرکا تونستن به عنوان یک راهبند، به عنوان یک ترمز در سر راه جنبش مهسا 1401 قرار بگیرن، وگرنه تا حالا کار رژیم ولایت مطلقه ساخته بود. حالا این عرض شود که روزها مقارن هستش با اون فاجعه ملی کشدار جمعی هموطنان ما در دهه 60 و به خصوص در تابستان 1367. الان گزارشاتی که از ایران اومده خانواده های خاوران، اون کسانی که قتل عام شدن در عرضم به خدمت شما تابستان 1367، میخوان برن سر قبرهای گمنام خانوادهشون، فرزندانشون، خواهر برادرانشون، اونجا درش هم بستن و اجازه نمیدن و از بیرون به اصطلاح مجبورن عزاداری بکنن. خب حالا گفتم که در بدترین شرایط قرار گرفته صهیونیسم، دولت اسرائیل و بدتر از همه اونها نتانیاهو با این سفری که اومد که یک چیز تبلیغاتی، استفاده تبلیغاتی بکنه، بعد از اینه که ترامپ کم محلی بهش کرد، بعد از اینه که کامالا هاریس بهش کم محلی کرد، وقتی که برگرده اسرائیل خدا میدونه که در چه وضعیت بدتری قرار بگیره، علارغم اینه که در بوق و کرنا قرار خواهند داد، رفتار به اصطلاح کنگره امریکا رو اون آقای جانسون که اینو اعلی حضرت معرفی کرد وقتی که میخواست معرفی بکنه قبل از سخنرانی ارزم به خدمت شما نتانیاهو، چقدر ببینید وابستن، چقدر بدبخت باید باشه واقعا یک انسانی در مقام ریاست قوه مقننه امریکا که اینقدر ذلیل و پست بیمایه باشه که مجبور باشه یک همچین رفتارهایی بکنه. قابل توجه هموطنان عزیزی که امریکا رو و اسرائیل رو اینجور بردن، اونجوری همچی بردن بالا که دستشون هم بهش نمیرسه، هرچی میپرن که بخوان یه انتقادی بکنن بهش که ببینن که اونا کجان، ما کجا هستیم، یه مقدار قدر خودشونو بدونن، یه مقدار اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملیشون بره بالا. وقتی که اینا رو ببینن آیا با اون پندار قدرت مکان هستش، سلطه مکان هستش که میبینن، که اون عینکی رو به چشم دارن که اون چی که دلشون بخواد میبینن و اون فیلتر همه چیز رو به چشمشون نمیرسونه، خودسانسوری، یا اینکه نه بیدار میشن و به خودشون میان قبل از اینه که دیر بشن و میپیوندن به افکار عمومی دنیا. حالا برگردیم بعد از این توضیحات که عرض کردم اینم بگم که این امریکا بود، توی انگلیس هم، تو بریتانیا هم انتخابات بی سابقه ای، قبلا تو جلساتی که بعد از انتخابات بود توضیحاتی دادم، میتونن به سایت من مخاطبین عزیز مراجعه بکنن، عرایزم رو گوش بدن در مورد اون، بی سابقه بود. شکست حزب محافظه‌کار در انگلیس و در بریتانیا و پیروزی حزب کارگر، علارغم اینه که کمترین به اصطلاح رای دهنده ها شرکت کردن. این خیلی جالبه. و چطور یه فلسطینی 24-5 ساله با اختلاف زیر 1000 رای میبازه به یک آدمی که به اصطلاح وزیره کابینه بریتانیا بوده و با اون ارتباطاتی که داره و به اون ترتیب. حالا این چرا اینطور شده؟ به خاطر فشار افکار عمومی. دوباره برمیگردم به همون عرضی که در مورد امریکا کردم. به محض اینه که این حکومت جدید اومد سر کار تو بریتانیا، مجبور شد که بودجه اون انرا را که یک مؤسسه که به پناه سازمان ملل که کمک میکنه به پناهندگان آوارگان فلسطینی رو، بودجهش قطع کرده بودن با این برچسب که عده‌ای از حماس توی اون به اصطلاح مؤسسه هستن. جز اولین یا شاید یکی از مهمترین اتفاقات که افتاد، اولین کارهایی که کرد این حکومت بریتانیا، اونو دوباره شروع کرد بهشون کمک کردن و پول دادن. و عرضم به خدمت شما اتفاق مهم دیگه‌ای که افتاده در بریتانیا این هستش که حکومت قبلی فعالانه مقاومت میکرد و مبارزه میکرد و کوشش میکرد برای اینکه دادگاه عدالت بین المللی که مال سازمان ملل هست که حکم جلب نتانیاهو رو به نام جانی جنگی، جنایت علیه بشریت، اون رو یه جوری بتونن به قول معروف جرح و تعدیلی، ماسمالی چیزی درش بکنن و گفته شد که از این هم کشیده کنار. خب این چرا اتفاق افتاد؟ این چی بود؟ میلیشیایی بود؟ حزبی بود؟ یه قدرت مریخی بود اینجا تو امریکا که به نتیجه رسیدیم که نبود. چی بود پس؟ بزرگترین ابرقدرت دنیا افکار عمومی دنیاست. بهتره بگیم تواناترینه، توانایان در دنیا افکار عمومی دنیاست، از جمله ایرانیان و به خصوص ایرانیان. چرا به خصوص ایرانیان؟ ایرانیان به گفته آقای گریسیک قلب تپنده دنیای اسلامه. 1.5-2 میلیارد مسلمون که در دنیا هستن، باز به گفته ایشون، اگر در ایران مردم سالاری باشه، دموکراسی باشه، در دنیای اسلام در ورقه دنیا هم مردم سالاری و دموکراسی خواهد بود. یعنی شما باز هم دشمن رو از سلطه سالاران بگیری، آنچه که گورباچوف گفت، دوباره این دشمن هم ازش بگیری، اون وقت هستش که اون 1% جمعیت دنیا بیشترین سهم و از ثروت دنیا بردن، اونو میشه مدیریت کرد. شمایی که دارید به عرایض من کوش میدید، به سهم خود، به نوبه خود، انتظار نداشته باشید دو تا ایمیل بزنید، یه به اصطلاح مقاله بخونید، به دوستانتون در فیسبوک یا اینستاگرام یه چند تا پست حقوقی رو به اصطلاح بفرستید، لایک بزنید، سیو بکنید، ذخیره بکنید و تمام کارهایی که به اصطلاح در فضای مجازی شهروند خبرنگاران کردن در سراسر دنیا که رژیم بریتانیا رو عاجزش کردن، رژیم امریکا رو عاجزش کردن، اروپا رو همینطور. اونها همین جور که میگذره دارن عاجز و عاجزتر میشن. به خاطر شما، به خاطر من، به خاطر ما، به خاطر افکار عمومی دنیا که بنمایه تفکر و تعقلش از قدرت و سلطه سالاری دوری جسته و به مردم و حقوق مردم متمایل تر شده و هرچی که میگذره تمایل بیشتری پیدا میکنه. اگر برگردیم با این عرایضی که کردم به کشور خودمون، یه دست هموطنهای ما میگن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. با این که حقوق همه مکانی، همه زمانیه و همه کسانیست و با این توضیحات که عرض کردم و چیزهای دیگهی که در سایت من در این زمینه میتونید پیدا بکنید عرض کردم، نمیتونید بگید که گور پدر فلسطین، گور پدر دنیا. من کلاه خودم رو بگیرم باد نبره. حالا اینم که بگید، من به شما عرض میکنم اگه میخوای کلاه خودتو بگیری باد نبره، دفاع نکن از نتانیاهو، از اسرائیل. دشمن تو الزاماً دوست تو نیست. این دشمن تو نیست، دوست دشمن توه. بهترین چیزی بود که میتونست اتفاق بیفته واسه اسرائیل، رژیم ولایت مطلقه فقیه. گفتن وقتی که احمدی نژاد انتخاب شد، گفتن که شامپاین باز کردن در کابینه اسرائیل جشن گرفتن. اگه حتی قسمتی از این درست باشه که به نظر درست میاد، یه چیزی گفت و نگفت و چجور شاخ کردن احمدی نژاد رو، استفاده کردن ازش. شما یه چیزی رو ازتون میپرسم، هموطن عزیز مخاطب من که عرایزم رو دارید گوش میدید، اگر نتانیاهو و دولت اسرائیل و صهیونیسم بده که هست، که این جنایت ها رو داره در فلسطین که هیچی در کشور ما میکنه، در کشور ما داره میکنه، گفتم میخوای کلاه خودتو بگیری باد نبره، باید به این مسئله بپردازی، نه اینکه بری دفاع بکنی از نتانیاهو و اسرائیل و صهیونیسم. حتی اگه بگی من مخالف بشم ولی از دستم چیزی بر نمیاد، حالا بریم اینا رو پشتیبانی بکنیم، داره پول میده به حماس، به حزب الله، پس برم سراغ اسرائیل طرفداری کنم. آخه این حرف شد؟ این به عقل سرین جور در میاد؟ این به غیر از یک اندیشه شکست خورده در جنگ روانی چیز دیگه ای هست که بگه که من بله با اسرائیل رو با صهیونیسم و اینا مخالفم، دلم هم میسوزه اینا داره بچه ها رو میکشن و زن و بچه های مردم رو، 60-70 درصد این نزدیک 40,000 نفره که فقط آمارش رو دادن بیرون، 170,000 نفر کشته شدن و خدا میدونه چقدر زخمی، بنابر نشریه لنسه. بگه اونا خب حالا اشکال نداره دیگه، ما در حال خودمون که نمیتونیم مبارزه کنیم با آخوندا، این نتانیاهو داره میکنه دیگه، همه جام که میگه ایران، بعد بریم ایران رو بزنیم بگیریم ببریم و اینطور چیزها. نه نکنین کارو. توی هموطن من که این حرفو میزنی، امیدوارم نادانسته، امیدوارم ناخواسته، داری عمر رژیم رو طولانی میکنی، داری زمان رسیدن به سقوط فیزیک این رژیم رو طولانی تر میکنی، برای اینکه وقتی این حرف رو زدی باز دوباره یه جنبشی بشه، یک رضای پهلوی پیدا بشه، دوباره میری زیر بیرق اون سینه میزنی، نقش پیدا میکنی در آهسته کردن جنبش، جنبش 1401 میتونه ظرف چند هفته چند ماه به نتیجه برسه، تموم بشه، به نتیجه برسه، سقوط فیزیکی در خشونت زدائی پیروز بشه، نه با میلیشیا، نه با قدرت خارجی، نه با اسلحه خارجی، با خود ما، با نافرمانی مدنی. بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن، این بود شعارها، پشت به قدرت روی به ملت، این بود شعارها. نذاشتین آقا، این آقا پهلوی و شرکا یک فرقه است، نذاشت. خب همون تفکری که هنوز بیدار نشده که بگه آخه چرا ترامپ این رفتار رو کرد با نتانیاهو، آخه چرا کامالا هریس این رفتار رو کرد با نتانیاهو، آخه چرا حکومت جدید بریتانیا مجبور شده با اینکه رهبرشون ستارمر یک، حالا بگیم صهیونیست یا نیست، ولی از صهیونیست بیشتر طرفداری میکنه از دولت اسرائیل. چه دعوایی تو خودشون بود علیه جرمی کوربن که بالاخره از بیرون از حزب کارگر وارد مجلس شد. اینها افکار عمومی است، انتخاب با توه عزیز من، که نقش داشته باشی در کوتاه کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی، که فرصت پیدا بکنه این ملت با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی، از توی خودش رهبر معرفی بکنه به جامعه، با خشونت زدایی، نه با دریوزگی و وابستگی، پول اسلحه از خارج بگیر، رسانه از خارج بگیر، اونجور مورد توهین قرار بگیر که گفتن آقا رفته بعد از اینی که دیوار ندبه رو اونجوری ماچ کرده، قبلش یا بعدش بردنش تو آبدارخونه اسرائیل ازش استقبال کردن. تا تو میپذیری؟ هموطنان عزیزی که زیر بیرق پهلوی دارید هنوز سینه میزنید، ندیدید که با همون کسانی که تو همین ترمزی که جنبش مهسا رو به تعویق انداخت موفقیتش رو، همراه این شدن، چجور علیهش شدن، به جون هم دیگه افتادن؟ از خوانندش بگیر، از هنرپیشش بگیر، فوتبالیستش بگیر، این سلبریتی هایی که به من انتقاد میکردید که چرا میگید که اینا نباید بیان پشتیبانی بکنن از پهلوی، چراش اینها؟ خب آخه از یک سوراخ چند بار آدم گزیده بشه؟ سال 88 از سوراخی که گزیده شدیم قدرت خارجی بود، گفتیم رأی من کو، یعنی تو قدرت داخلی، ببخشید قدرت داخلی بود، گفتیم تو قدرت داخلی بمون سر جات، ولی رأی منو بخون، احمدی نژاد نباشه، موسوی و کروبی باشه، ولی دیگه نپذیرفتیم از همون سوراخ گزیده بشیم. یه دقیقه بیشتر وقت ندارم، سریع میگم، قدرت خارجی رم همینطور، چیزی نمونده ازش. اینی که چند نفر دارن غرق میشن دست همو بگیرن، زودتر غرق میشن. ببینیم که این کشتی به اصطلاح عظیمی که بوده دهه ها اسطوره سلطه سالاری غرب، یک پایانش رو داریم میبینیم، افولش نه، پایانش رو داریم میبینیم. تحلیلگران کلیمی میگن که به پایان صهیونیسم و دولت اسرائیل داریم نزدیک میشیم. امیدوارم که این اتفاقاتی که در رابطه با ایران به عرض شما رسوندم و تحلیل کردم، اعتماد به نفسی رو که باید داشته باشی رو یادآوری کنه بهتون، اعتماد به نفس فردی و ملی رو یادآوری کنه بهتون، و اینکه ما میتونیم دستمون رو بذاریم رو زانوی خودمون و بلند شیم و سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. از توجهتون خیلی ممنون هستم.
سپاسگزارم.